که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط میکنن و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. دعوت میکنم با برنامه پایش همراه باشید.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می‌کند. پایش. نگاهی دوباره به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرز. با برنامه پایش در خدمتون هستیم که به صورت تخصصی به مباحث مرتبط به سواد رسانه‌ای میپردازیم. امروز قراره در برنامه پایش راجع به سواد رسانه‌ای و آینده پژوهی رسانه‌ها صحبت کنیم. سرکار خانم سیما غفاری تهیه کننده، آقای مرتضی چشم نور سردبیر و انتشارات پشتیبان حامی این برنامه هستند. امروز به همراه همکارم آقای مرتضی چشم نور با آقای دکتر حمیدرضا موسازاده، کارشناس حوزه فضای مجازی و آینده پژوهی، و آقای دکتر امیر صادقی، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه آینده پژوهی گفتگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید. سلام و عرض ادب آقای دکتر موسازاده.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای چشم نور،
با یاد نام خدا بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما اساتید محترم و کارشناسای حاضر در برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. صادقی هستم، امیدوارم که بحث خوبی باشه و امروز هممون از این بحث جذاب توضیح سواد رسانه‌ای و ارتباطش با اندپژوهی لذت ببریم.
خیلی متشکرم. اونچه که سرعت نوآوری در فناوری رو افزایش میده، زایش ایده های جدید پس از انتشار هر فناوریه. چرا که انتشار هر فناوری جدید منبع الهامیه برای ایجاد اندیشه های خلاق. انسان ها معمولاً در طول تاریخ تلاش کردند که چشم‌اندازی نسبت به اونچه که قرار در آینده اتفاق بیفته داشته باشند. بدون داشتن تصویر روشن از آینده هم میشه وقایع زندگی رو رقم زد. اما برای داشتن رفتاری آگاهانه، عاقبت اندیش بودن و در نظر داشتن هدفی مشخص باید چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده داشته باشید. شکی نیست که هیچ واقعیت محضی در مورد آینده وجود نداره، اما همه ما در ساختن آینده نقش داریم. این روزها که فناوری رسانه‌ها و فناوری‌های ارتباطی به سرعت نور در حال پیشرفته و دقیقه جاموندن از تکنولوژی‌های رسانه‌ای فرسنگ‌ها ما رو به عقب میرونه، داشتن چشم‌انداز مشخص از آینده رسانه‌ها میتونه باعث بشه که در برابر تغییراتی که رسانه‌ها برای زندگی ما رقم میزنه شوکه نشه.
فرصتی برای افزایش آگاهی، مجالی برای تشخیص درست. پایش از رادیو گفتگو.
آقای دکتر موسازاده، چه ارتباطی میتونه بین سواد رسانه‌ای و آینده پژوهی رسانه‌ها وجود داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که بتونیم تو این جلسه بحث خوبی رو داشته باشیم، مورد استفاده مخاطبین محترم قرار بگیره. همونطور که میدونید، ارتباط در حقیقت آینده پژوهی در زندگی روزمره ما یک ارتباط در حقیقت بدون انکاری هستش که در تمام موارد زندگی میتونه در حقیقت مورد استفاده قرار بگیره. ما تو آینده پژوهی به دنبال کشف یا پیشبینی هستیم که بهش میگیم آینده پژوهی اکتشافی، یا به دنبال رسیدن به بایدها و نبایدها و ارزشهای جامعهمون هستیم که بهش میگن آینده پژوهی هنجاری. در حقیقت اون چیزی که تو سواد رسانه‌ای مورد نیاز ما هست از جنس هنجارهاست، از جنس بایدها و نبایدها، از جنس ارزشها. اگر سواد رسانه‌ای در جامعه ساری و جاری بشه و درست در حقیقت افراد و مخاطبین و کاربران و رسانه‌های اون جامعه دارای سواد رسانه‌ای متناسب باشند، بنابراین ما میتونیم اون جامعه رو از بسیاری از گزندها و خطرها در امان بدونیم. این رابطه هم رابطه متقابله، چه رابطه بین مدیریت رسانه، چه رابطه بین کاربرانی که باید سواد رسانه‌ای داشته باشند. بنابراین ما برای اینکه چگونه بتوانیم به سواد رسانه‌ای مطلوب در هر دو حوزه‌ای که عرض کردم برسیم، نیاز داریم که آینده پژوهی کنیم، برای سناریو بنویسیم. برای رسیدن به این سناریوها در حقیقت راهکار تعیین بکنیم، مدت زمان معلوم بکنیم و برنامه اقدام و عمل داشته باشیم. این ارتباطی هستش که آینده پژوهی و سواد رسانه‌ای میتونن با هم دیگه داشته باشن.
من در تکمیل، یعنی این چه که برداشت کردم از صحبت‌های آقای دکتر، به نظرم تو حوزه آینده پژوهی بر سواد رسانه، این که ما آینده رو بشناسیم و این که این رسانه‌ای که ما می‌خوایم توش محتوا تولید کنیم و از بسترش استفاده کنیم، چه ملاک‌ها و فاکتورهایی رو مورد استفاده ما یا چه قابلیت‌هایی برای ما در نظر می‌گیره و ما می‌تونیم چه چیزهایی رو ازش استفاده کنیم تا بر اساس اون بتونیم بهترین محتوا رو برای مخاطب انجام بدیم. خب این به نوعی میشه آینده پژوهی. ولی به معنای تخصصی‌ترش جناب آقای صادقی، اگر میشه تو بحث پیشبینی آینده، چون الان خیلی وقتا خیلی از واژه‌ها تو حوزه آینده پژوهی ممکنه جابجا به کار بشه، یعنی ما آینده شناسی و آینده پژوهی و پیشبینی آیندهمون در حوزه مثلا رسانه که بعدش به سواد رسانه‌ای بخواد بیانجامه که چطوری به کار گرفته بشه از این مهارت، آیا یکسانه یا نه اینا ممکنه با هم تفاوت‌هایی داشته باشه؟ ممنون میشم، در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من استفاده کردم از فرمایشات آقای دکتر موسازاده. در پاسخ به سوال شما باید عرض بکنم که آینده پژوهی اونجوری که من متوجه شدم خیلی نمیتونه، نه تنها در ایران بلکه در کل جهان، ادعای راجع به پیشبینی و به ویژه پیشبینی‌های دقیق نسبت به آینده داشته باشه. این غافلگیری برای همه آینده پژوها پیش اومده، حتی با وجود این همه‌گیری که همه تصور میکردن یه روزی بالاخره این کارا تموم میشه. شما میبینید که همزمان با همه‌گیری سواد رسانه‌ای متأثر میشه از رخدادهای سونامیوار داده‌هایی که همین جوری توی سایت‌ها و کانال‌ها و پیام رسانه‌ها منتشر میشه و مردم متأسفانه متأثر میشن و خیلی وقتا حرف پزشک حاذق و طبیب رو گوش نمی‌کنن و مثلا متأسفانه حرفهایی رو گوش میکنن که اون حرفها خیلی به نفعشون و به سلامتشون ارتباطی نداره. بنابراین اون آینده پژوهی که الان من متوجهش میشم، همونجوری که آقای دکتر موسازادان فرمودن، آینده پژوهی هنجاریه که ما بالاخره باید برای سواد رسانه‌ای تدبیری بکنیم.
آقای برای داشتن این مهارت دیگه.
بله بله.
برای بکارگیری اون رسانه.
و ما حالا تو آینده پژوهی فارغ از بحث‌های دانشیش که خب توی دانشگاه تدریس میشه اینا، یه بعدی هم داریم که اون بعد مهارتیش خیلی برای ما مهم و ارزشمنده و تلاش میکنیم که بالاخره در مقام عمل با قرار گرفتن کارورزان حوزه آینده پژوهی در فضای اجرای بحثای نظریش به این برسن که بالاخره خیلی از وقتها ما اون بایدها و نبایدهایی که تو ذهنمون بوده رو کاغذ بوده چقدر تونسته به منصه ظهور بشینه. آن چیزی که توی دنیا نسبت به بحث‌های رسانه خیلی می‌پردازند وجود شرکت‌هایی هستش که این شرکت‌ها، حالا میشه گفت شرکت‌های دانش بنیان، نقش آفرینی می‌کنن در جهت‌دهی به آینده رسانه. وقتی جهت‌دهی می‌گم به آینده رسانه، در حقیقت سواد رسانه‌ای را متأثر می‌کنن. شما
یعنی
میدونی
چی متأثر میکنن؟ یعنی بر اساس اون پلن بلند مدت خودشون میچینن که به این شکل رسانه ها مخاطبان استفاده کنن، اینجوری تفکر انتقادی داشته باشن، منظورشون؟
بله این دیگه کاملا واضحه که ما از یه جایی به بعد توی همین 10 سال گذشته خب دیگه چیزی به اسم سینما نداریم به اون شکلی که همه پاشن برن سینما. حالا همه گیری هم مزید بر علت شد، ولی سینما تبدیل میشه به جریان سریال سازی و سریال بینی، و بالاخره این مصرف رسانه‌ای از یه شکل حالت در حقیقت ضبط و پخش در زمان مثلا مشخص و مکان مشخصش تبدیل شده به این که پخش به صورت جریان رسانه‌ای یا استریمینگ توی گوشی‌های همراه. شما می‌بینید اینا الان دیگه واقعا چیزی نیستش که فقط مثلا ما از توی خبرها بشنویم یا توی سایت های علمی و فناوری نگاش بکنیم. ما دقیقاً مصرف روزانه و استفاده ویژه مردم در سطح جهان از سریال ها، از مثلا موسیقی ها و بحث های فیلم توی شبکه های اجتماعی یا شبکه های پیام رسان، زیرساخت هایی که وجود داره، روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و این خودش یه صنعت جدیدی رو ایجاد کرد. این صنعت جدید خودش صنعت 1,000 میلیارد دلاری در جهان. و خب ما خودمون چه نقشی داریم، چه بخشی از این رو میتونیم مثلا ازش استفاده بکنیم و تو چه حوزه‌ای میتونیم بیشتر وارد بشیم؟ چون خب شما حتما بهتر از بنده مستحضرید که رسانه فناوری محوره. ما اگر داریم از آینده پژوهی تو اون حوزه آینده پژوهی هنجاریش اسم میبریم که باید به این بایدها و نبایدها بپردازیم، باید حواسمون به این آینده پژوهی فناوری هم باشه. ما خب دنیا دنبال این هستش که شما برای این فناوری و به ویژه تو منحنی‌های عمر فناوری آینده ای رو متصور باشید. این آینده رو متصور بودن یعنی نه اینکه پیش بینی کنید، مثلا نقطه ای بگید خب مثلا الان بعد از نسل 4 تلفن‌های همراه میرسیم به نسل مثلا 5 یا نسل الان 4.5 بعد میرسیم نسل 6. این حرفیه که خب دوستان صنعت و مدیران فناوری بهتر از ما میگن. دنبال اینه که خب اون چه اتفاقی برای جامعه رقم میزنه. یعنی الان وقتی شما نسل 5 تلفن‌های همراه بیاد که خب قطعاً با سرعت بالاتر، با کیفیت بالاتر و به ویژه به صورت شبکه‌ای و همزمان همه رو متأثر کردنش، خب برای این چه تصویری از سواد رسانه‌ای ما میتونیم متصور باشیم؟ یعنی اون مردمی که متأثر میشن از این اتفاق آیا از الان برای اون آمادن که اگه خدایی نکرده یه حرف کذبی رو فقط بشنون در حد اینکه مثلا فلان جا آتیش گرفت، آیا اون وقت این جامعه‌ای که به دنبال این نبوده که صحت و سقم این خبر رو بره مثلا پیگیری بکنه یا با این نرم افزارهای جدیدی که دیگه شکل آدم‌های مشهور و قیافه آدم‌های مشهور و ویدئوی آدم‌های مشهور رو به صورت همزمان داره بارگذاری می‌کنه، آیا میتونه باور کنه، باور نکنه، چه اتفاقی براش می‌افته؟
مرسی. یعنی
در واقع ما باید یک چشم‌اندازی نسبت به تکنولوژی‌ها و فناوری اونها داشته باشیم.
صنعتی که میتونه اینا ایجاد بکنن در
بله اصلا. آقای دکتر موسازاده، وقتی یک پدر و مادری صاحب فرزند میشن، مرحله به مرحله وقتی فرزندشون نوپاست شروع میکنه به حرکت، از اون سکون در میاد، سعی میکنن چیزای خطرناک رو از جلوی دستش بردارن. آقای دکتر صادقی اشاره کردن به این مسئله که به هر حال ما باید یک چشم‌اندازی نسبت به آینده رسانه‌ها داشته باشیم تا اینکه بتونیم پیش از وقوع بحران مردم رو آماده بکنیم با رسانه‌های نوینی که به زودی در اختیار اونها قرار می‌گیره. شاید چندی پیش تصور این که ما از طریق قوه لامسه بتونیم در رسانه ارتباط برقرار بکنیم یا اینکه در واقع بتونیم رسانه‌های تصویری داشته باشیم، یک تصور عجیبی بود. الان در استانه ورود وب 5 هستیم و این مسئله کاملا قابل پیش بینیه، یعنی اصلا دور از ذهن نیست که دو حس دیگه در واقع بویایی و چشایی هم شاید الان دور از ذهن ما باشه، ولی این قابل پیشبینی هستش که از طریق رسانه قابل انتقال باشه. سواد رسانه‌ای واقعا چه راهکاری میتونه به ما بده که ما در واقع مواجه همون با بحران‌های احتمالی پس از وقوع بحران نباشه، یعنی بتونیم اون آمادگی رو برای کاربرانمون و برای آهاد افراد جامعهمون ایجاد بکنیم؟
همونطور که فرمودید، اگر ما در جامعه به صورت سلبی برخورد بکنیم و سواد رسانه‌ای رو در حد فیک نیوز ها ببینیم، خب ما قاعدتا کاری پیش نخواهیم برد. همونجور که فرمودید، بحثایی که مثل تکنولوژی هایی که مترتب به رسانه هست، بحثای مدیریتی رسانه، اگر به صورت سلبی دیده بشه و با رویکرد ایجابی دیده نشه، کما اینکه ما در سالیان گذشته داشتیم که ورود تکنولوژی های جدید به عرصه رسانه رو باهاش سلبی برخورد کردیم و جلوش رو گرفتیم اتفاقا، و نیومدیم فرهنگ سازی بکنیم که چگونه استفاده صحیح و درستی ازش داشته باشیم. دنیا دنیای تکنولوژی، دنیا دنیای پیشرفته، دنیا دنیای ارتباطاته، به هیچ وجه نمیتونیم جلوی مسائلی که برای دنیا داره اتفاق میفته در دهکده جهانی که مکلوهان دهه 1960 بهش اشاره کرده بود و این ایده رو داده بود، جلوشو بگیریم. در حقیقت دنیا یک دهکده جهانی که همه با هم در ارتباط هستن، بنابراین باید افراد یک جامعه رو از منظر حکمرانی و از منظر حاکمیتی قوی کرد در حوزه رسانه و سواد رسانه، که اون افراد بتونن خودشون تصمیم گیری بکنن که این تکنولوژی که جدید اومده مورد استفادهشون هست یا نه، نحوه استفاده صحیحش چگونه است، بچه هاشون در چه وضعیتی میتوانند در حقیقت از این تکنولوژی استفاده بکنن. همچنین حاکمیت هم وظیفه داره به یاری شهروندانش بیاد و کمک بکنه به شهروندانش برای استفاده صحیح از تکنولوژی. کما اینکه الان داریم میشنویم که مجلس شورای اسلامی برای مباحث فضای مجازی و مسائلی از فضای مجازی که گریبانگیر مردم شده و معطل مونده، و همونجور که مقام معظم رهبری هم فرمودن فضای مجازی ما باز و ولنگاره و در حقیقت توجه آنچنانی بهش نمیشه از منظر حکمرانی، ما حاکمیت باید به این قضیه توجه داشته باشه که مواردی قوانینی وضع بکنه که مردم رو ببره به سمتی که استفاده صحیح بکنن. الان جوونا به شدت ضربه میخورن در از سن نوجوانی که آشنا میشن با فضای مجازی، با موبایل، با شبکه‌های اجتماعی، به شدت آسیب پذیر هستند. باید جلوی این آسیب پذیری با قوی کردن خانواده، با دست در دست هم دادن حاکمیت و خانواده ها و شهروندان به جایی برسیم که ما جوانانمون رو و نوجوانانمون رو در این ورطه در حقیقت فضای مجازی با افزایش سواد رسانه‌ای و با وضع قوانینی که میتونه بهشون کمک بکنه نجات بدیم از این وضعیت.
یعنی آیه دکتر، ما تو بحث این که وقتی میگیم آینده پژوهی که در آینده قرار رسانه چه تأثیراتی بر ما داشته باشه، باید به دو موضوع فکر بکنیم به نظر من. بحث اول اینه، من جمع‌بندی میکنم هم حرفای شما رو هم حرفای دکتر صادقی رو، یعنی این که هم باید بدونیم چه فناوری‌های از نظر تجهیزات محور ممکنه ما بهش برسیم. حالا خیلی سر نمیشه دقیق پیش بینی کرد، واقعا پیش بینی نمیشه تو حوزه فناوری که به این سرعت دارن هی جابجا میشن، فرایند تکاملشون داره طی میشه، نمیشه. ولی خب میشه تا حدی در بازه زمانی نه خیلی بلند و کوتاه میشه خیلی سال پیش بینی کرد که ما قراره به این فناوری ها برسیم. خب این بحث فناوری و تجهیزات، ممکنه گوشی من الان مثل یه زمانی که گوشی های تلفن همراه شاید انقدر امکانات نداشت، ما فکر میکردیم که مثلا تمام ایدال یک گوشی تلفن همراه این بود که بتونه یه دوربینی داشته باشه به صورت اکسترنال بهش وصل بشه عکس بگیره، ولی الان میتونیم به صورت آنلاین و تصویر خیلی از انتقال محتوا رو انجام بدیم. و این بحث این که چه پیام‌های قراره، حالا این بحث تجهیزات محوریش رو بذاریم کنار، بدونیم در آینده قرار نوع پیام‌هایی که تولید میشه و مخاطب برسه به چه شکل در حوزه رسانه. یه زمانی پیام ها نوشتاری بود، پیامک، بعد اومد مولتی مدیا شد، یعنی MMS اومد، بعد اومد تو حوزه فضای مجازی مولتی مدیا شد، به صورت عکس بود، تصویر بود، کلیپ بود. شاید به قول خانم دکتر میرقاسمی درست گفتن، شاید میتونه حواس دیگه هم در کنار این پیام ها بیاد و حتی فیکش، آقای تو صادقی گفتن مثل دیپ فیک ها. آیا ما برای آینده اون چی پیش بینی کردیم؟ حالا سواد رسانه‌ای به ما چی میگه؟ میگه خب ما سواد رسانه‌ای میگه آقا مخاطب چیکار بکنه؟ تفکر انتقادیشو تقویت کنه. الان یه طوری شده که دیگه نسبت به گذشته، الان در گذشته میگفتن تا نبینیم باور نکنیم، الان میبینیم و میشنویم، میبینیم واقعیت اون چیزی که میبینین یا میشنوین قاعدتا نیستش دیگه. انقدر اومدن با استفاده از نرم افزارا، فرایندهای هوش مصنوعی، دیپ فیک ها، شکلای مختلف متنی رو یا نوشته رو از کسی میبینین میشنوین، میبینین اون واقعیت اون نیستش. حالا ممکن در آینده ای بدتر از این باشه یا این سه وحشتناک‌تر از این باشه. حالا من به بعد خوبش کار ندارم، رسانه یک شمشیر دولب است. ما میخوایم تو این آینده پژوهی این بحث ادامه بحث و من با آقای صادقی پیش میریم که چه کار بکنیم. حالا این بحث این که تجهیزات ممکن در آینده ما چه تأثیری داشته باشه، تجهیزات فناوری که رسانه میخواد ازش استفاده کنه، نوع پیام‌ها با پیشرفت این موضوع به چه شکل است، و بعد هم گفتیم که در ارتباط با کنترلش، یه بحث مخاطبه، خب ما میگیم تفکر انتقادی خودمون، فرزندانمون، دور بریامون، یه بحث میگیم ملت، یه بخش دولت، منظور از دولت خب قوه مجریه نیست، نهادهای اجرایی و متولیه. آیا اونها برای آینده رسانه تو جامعه چی پیش بینی، چه طرح‌ها، چه قوانینی گرفتن؟ آیا ما هنوز بعد قانون فضای مجازی اون تو خیلی از دادگاه‌های خیلی سو بر اساس همون قوانین گذشته باشه؟ حالا من از این موارد فاکتور میگم چون میترسم از بحث خارج بشیم. آیا صادقی به نظر شما این روندهایی که در حوزه آینده پژوهی تو حوزه رسانه داره پیش میره، همیشه شما گفتین داره بنگاه ها به شکلهای مختلفی تولید میشه از داخل بطنش، باز یک صنعت جدید به وجود میاد، این روندها اون روال سنتیشو طی کرده، یعنی این تکامل یا این دگردیسی رسانه اون روال عادی شد، یعنی به صورت سنتی طی کرده، یا نه اینها از قبل پیش بینی شده، سناریویی براش نوشته شده و این مرتب در حال تغییره، و پشت پرده این موضوع فقط بحث اقتصاده یا نه بحثای دیگه هم میتونه باشه؟
ببینید، من به نظر میرسه الان تو این ساعت مخاطبای ما حد اکثر اون چیزی که من متوجه میشم از نظر ساعت پخشش انشاءالله مادرای خونن، اونایی که بیشتر شاید مثلا علاقه داشته باشن که این ساعت رادیو گوش بدن. ببینید واقعا دیگه نمیشه بچه ها رو، به ویژه بچه هایی که تو دوران بلوغ هن، تو دوران نوجوانی هن، با بکن نکن، با این کار اگه انجام میدادی بهتر بود، با این که مثلا چالش کنی باش که من هم اینو برات نمیخرم، واقعا دیگه نمیشه همین الان مدیریتشون کرد. چه برسه به این که ما خب روندها رو داریم و یکی از کارهای آینده پژوهی اینه که روند پژوهی کنن، یعنی هم روندهای بلند مدت‌تر رو ببینن، هم روندهایی که بالاخره ما بهشون میگیم روندهای کوچک و مثلا تو بازه‌های 5 ساله و 10 ساله. روندها داره نشون میده شما یه زمانی پلی استیشن برای بچه می‌خریدی یا نمی‌خریدی. حداکثر کاری که می‌کردی بالا سرش وای می‌سادی که ببینی چه بازی رو می‌کنه و اون بازی که داره انجام میده چه آثار مثبت یا منفی براش خواهد داشت. الان وضعیت داره به سمتی پیش میره که روندها تا سال 2028 تو همین ایران خودمون فناوری‌های AR و VR که واقعیت افزوده رو به صورت یک کلاه یا به صورت یک عرض به خدمتتون عینک در اختیار کودک قرار میده. چرا؟ چون بتونه تمام احساسات خودش رو تو اون بازی که داره انجام میده به نمایش بذاره، فارغ از بحثای تحرکیش یک جهانی رو براش داره خلق میکنه که این جهان میتونه آثار بسیار بسیار بلند مدت برای شناخت کودک داشته باشه. شما اون وقت دیگه نمیتونید ببینید که اون طرف چه خبره، چون کودک عینک زده، کلاه گذاشته و بعد با اون داره در حقیقت با یک شخصیت دیگه در یک گوشه دیگه از جهان بازی میکنه. چه چیزی گفته میشه، چه چیزی میشنوه، با چه وسیله ارتباط اتفاق میفته، چه پیامی بهش داده میشه. خب ما رسانه رو باید اینجوری ببینیم. ما فرضمون این نباشه که خب فناوری رو ازش میگیریم یا فناوری مدیریت میکنیم. دیگه زمان دوچرخه نیست. شما فرمودید یه زمانی پیام میدادیم به هم دیگه، حد اکثر یا یه عکسی میفرستادیم. الان دوستانی که تو حوزه بالاخره رسانه از ما حداقل 5 لول 600 جلوترن. خب این جوانان ما، دانشجویان ما، دانش آموزان حوزه دبیرستانی دیگه برای همدیگه پیام هایی که میفرستن یه بخشی از فیلم های کوتاهیه که خودشون ساختن تو شبکه های اجتماعی که خب صلاح هم نیست اسم ببریم، خودم بارگذاری میکنن و بعد همونا رو برای همدیگه به اشتراک میذارن. خب نسل بعدی تلفن های همراه اگه بیاد که قطعا میاد و بالاخره خانه‌ها متاثر میکنه کشور ما رو، چون ما اینجوری که متوجه شدیم فشار فناوری و به ویژه اقتصاد متاثر از اون فناوری غلبه داره. خب حاکمیت خیلی داره تلاش میکنه و دوستان تو مجلس و بالاخره نهادهای حاکمیتی بسیار بسیار دارن تلاش میکنن، ولی این فشار فناوری داره تأثیر خودشو میذاره. شما این نسل پنجم که بیاد دیگه اون بازی که کودک داشته قبلا انجام میداده نیست. تصور بر اینه که تمام این شبکه‌های پیام‌رسان جمع میشه، شبکه‌های پیام‌رسان جدیدی میاد که توش پیام با ایجاد یک فیلم یا ایجاد یک مثلا عرض به خدمتتون موسیقی برای مخاطب بعدی منتقل میشه. خب وقت شما می‌بینید یه همچین زیرساختی رو مادر خانواده‌ای که خودش در زمان خودش حداکثر کتاب می‌خونده، حداکثر کاری که می‌کرده این بود که می‌رفته سینما فیلم می‌دیده، یا اینکه مثلا موسیقی انتخاب میکرده 100 تا 200 تا 300 تا توی مجموعی اینو گوش میکرده یا مثلا برای خانواده‌اش پخش میکرده، عقب میفته. یا خودش باید انقدر حوصله داشته باشه توی این فشار کار و توی این بحثایی که روزمره براش بالاخره داره خودش هم توی این بازی قرار بگیره، فیلم بسازه، تو فیلم شرکت داشته باشه، فیلمای خوب بسازه و بعد توی این فیلم‌ها بچه‌هاشو بازی بده. کی وقت کرده این بره موسیقی یاد بگیره؟ کی وقت کرده بره فیلمسازی یاد بگیره؟
خیلی متشکرم آقای صادق، انشالله در ادامه بحث این مطلب رو راجبش با هم صحبت خواهیم کرد. با برنامه پایش در خدمت شما بزرگواران هستیم، در خدمت آقای دکتر موسازاده آینده پژوه و مدرس هستیم و آقای دکتر امیر صادقی مدرس آینده پژوهی هستند. موضوعی که امروز در برنامه پایش راجبش صحبت کردیم موضوع آینده پژوهی و سواد رسانه‌ای هست. تا اینجا برنامه گفتیم که برای اینکه بتونیم چشم‌انداز روشنی از آینده رسانه‌ها داشته باشیم باید پیش‌بینی بکنیم که فناوری ارتباطی به چه سمت و سویی داره حرکت میکنه. آقای صادقی اشاره کردن به اینکه نگاه‌های حاکمیتی و بازدارنده نمیتونه در مقابل فناوری ارتباطی و تکنولوژی‌های رسانه‌ای مقابله بکنه. بنابراین به جای اینکه رویکرد مقابله‌ای و سلبی داشته باشیم، باید بتونیم با یک نگاه ایجابی نسبت به آینده رسانه‌ها معلومات و اطلاعات خودمون رو بالا ببریم. در ادامه برنامه پایش با ما همراه باشید. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. با برنامه پایش در خدمت شما بزرگواران هستیم. برنامه پایش به محتوای سواد رسانه‌ای و زوایای آشکار و پنهان اون خواهد پرداخت. در این برنامه در خدمت آقای دکتر موسازاده کارشناس حوزه فضای مجازی و آینده پژوه و آقای دکتر امیر صادقی مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه آینده پژوهی هستیم و راجع به سواد رسانه‌ای و آینده پژوهی گفتگو می‌کنیم. آقای مرتضی چشم‌نور سردبیر برنامه در استودیوی برنامه پایش همراه هستند. در ادامه برنامه پایش با ما همراه باشید. دکتر موسازاده، تا اینجای برنامه صحبت کردیم راجع به این که هر چند جوامع تلاش بکنن که نگاه حاکمیتی بر رسانه ها داشته باشن و تلاش بکنن با ایجاد راهکارهای سلبی آسیب‌های رسانه رو برای کاربران جامعه خودشون کم بکنن، فناوری ارتباطی و تکنولوژی‌های رسانی با قدرت بیشتری حرکت می‌کنه. یعنی شاید ما در جایی برای حفظ صیانت از بنیان خانواده و مسائل مرتبط به اونچه که فرهنگ ما رو خدشه‌دار می‌کنه، بتونیم از طریق فیلترینگ، زد و بندها یا کارهای از این دست افراد جامعه خودمون رو از آسیب‌های احتمالی